ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یک شنبه 13 دی ماه سال 94 برابر با 3 ژانویه سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پورستاد هستم و شما در این مجله نیمه شب مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها رو خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. در واکنش به اعدام شیخ نمر باقر ارنمر سرپرست سفارت عربستان در تهران بعد از ظهر شنبه به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه مراتب اعتراض ایران را در این زمینه به اسحاق العرینی ابلاغ کرد. این خبرگزاری همچنین گزارش داد که عصر شنبه حدود 100 تن از طلاب در تجمعی اعتراضی در مقابل سفارت عربستان در تهران شعارهای علیه خاندان آل سعود سر دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای تند ضمن محکوم کردن اعدام شیخ نمر تأکید کرده است که مقامات سعودی هزینه این اقدام را خواهند پرداخت. همچنین حسین سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از نامه این کمیسیون به وزارت خارجه برای کاهش تعداد کارکنان سفارت و کنسولگری عربستان در ایران خبر داد. عربستان روز شنبه اعلام کرد شیخ نمر باقر النمر روحانی منتقد شیعه را به اتهام دست داشتن در آشوب و ناآرامی در این کشور اعدام کرده است. روز شنبه در عربستان 47 نفر به اتهام شرکت در عملیات تروریستی اعدام شدند که از این تعداد 4 نفر شیعه و بقیه اعدام شدگان از گروه‌های سنی بودند که به گفته مقامات عربستان مرتکب جرائم تروریستی شده بودند. در همین حال وزارت خارجه عربستان شامگاه شنبه با احضار سفیر ایران در ریاض اعتراض شدید خود را درباره اظهارات مقامات ایرانی به وی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در یادداشت اعتراضی عربستان نسبت به آنچه که اظهارات خصمانه مقامات ایران در قبال احکام قضایی این کشور عنوان شده، ایران را به دخالت آشکار در امور داخلی خود متهم کرد. وزارت خارجه عربستان همچنین مسئولیت کامل حمایت از سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد را با تمامی کارکنانشان متوجه دولت ایران دانست. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اعدام شیخ نمر باقر النمر حتی در چارچوب مبارزه با تروریسم نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان و حقوق شهروندی ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم موگرینی ابراز نگرانی کرده که این اقدام باعث شعله‌ور شدن بالقوه تنش‌های فرقه‌ای شود که پیشتر ویرانی‌های زیادی را در منطقه به همراه داشته است. در این بیانیه اتحادیه اروپا ضمن مخالفت شدید با اعدام تحت هر شرایط و به خصوص در مورد اعدام‌های گروهی مقامات سعودی را به پیشبرد آشتی میان جوامع مختلف در این کشور فراخوانده است. و ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد آتش بس در یمن از ساعت 14 به وقت محلی پایان می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ائتلاف ادامه حملات از سوی شبه نظامیان حوثی با موشک‌های بالستیک را دلیل لغو این آتش بس عنوان کرد. این آتش بس که از 15 دسامبر 24 آذر ماه گذشته برای ادامه گفتگوهای صلح تحت نظارت سازمان ملل اعلام شده بود، همواره از سوی هر دو طرف با حملات متقابل نقض شد. و خبر آخر این که مقامات امنیتی هند روز شنبه از حمله افراد مسلح به یک پایگاه نیروی هوایی ارتش این کشور در نزدیکی مرز پاکستان خبر دادند. به گزارش رویترز در این حمله 2 پلیس و هر 4 مهاجم مسلح که به این پایگاه حمله کرده بودند کشته شدند. هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان اعدام شد. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
عربستان سعودی مشخصا این فرد رو که ارتباط نزدیکی با تهران داشته مقصر می‌پنداشته.
ادامه چالش جناح‌های سیاسی ایران در آستانه انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی.
رفسنجانی موضوع خبرگان رو از حیات خلوت روحانیت در آورده، تبدیل کرده به یک مسئله عمومی و یک مسئله سیاسی.
محمد علی اینانلو طبیعت شناس و مستندساز درگذشت.
آقای اینانلو از اون اشخاصی بودن که هم خودش طبیعتگرد بود، هم کار علمی طبیعتگردی رو انجام میداد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری به طور مفصل شنیدید که شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان اعدام شده، همکارم پروانه وحیدمنش در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
با آیه‌ای از قرآن در تصدیق استفاده از ابزار اعدام برای مجازات مجرمان و احادیث متعدد از پیامبر اسلام در تصدیق قتل کسانی که دست به فساد و فتنه در جامعه میزنند، روز شنبه 12 دی ماه بیانیه وزارت کشور عربستان در ارتباط با اعدام شیخ نمر باقر نمر، رهبر شیعیان این کشور، و 46 نفر دیگر به اتهام انجام عملیات‌های تروریستی از تلویزیون ملی این کشور اعلام شد. این حکم پس از 3 بار تایید در شورای قضایی عربستان به تایید شورای علمای ارشد این کشور رسیده است. در بیانیه وزارت کشور عربستان که به طور کامل و بارها از تلویزیون این کشور خوانده شد، اتهام افراد اعدام شده به تفکیک اعلام شده است.
اعتناق المنهج التکفیری المشتمل على عقائد الخوارج.
این اعدام شدگان با ایجاد یک روش تکفیری مبتنی بر عقاید خوارج که مخالف قرآن و سنت رسول الله بود و ترویج این عقاید با اسلوب‌های تخریبی و استفاده از روش‌های تروریستی برنامه ریزی شده عمل می‌کردند.
در کنفرانس خبری که وزارت کشور عربستان به همراه وزارت دادگستری این کشور در ریاض برپا کردند، سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به سوال روزنامه نگاری از روزنامه مکه که پرسید پاسخ عربستان به کشورها و سازمانهای حقوق بشری که به این اعدامها انتقاد کردند چیست، گفت سیستم قضایی عربستان سعودی یک سیستم نهادینه شده مدرن است و عربستان بر پایه شریعت اسلام و طبق حکم 30 قاضی سعودی این احکام را صادر کرده است. او بارها در سخنرانی‌های خود در بین شیعیان دولت آل سعود را به طاغوت و استبداد متهم کرده بود.
از مردم بعضی گفته‌هایشان آدم را متعجب می‌کند، مثلا این حاکمان ظالم، آل خلیفه، آل سعود و مابقی طاغوت‌ها، اینها به اسم آزادی، به اسم وحدت و به اسم حقوق بشر و اصلاح حرفایی می‌زنند که ما را متعجب می‌کند.
کلمات تعجب لو ما تعجب. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند، در ارتباط با عملکرد و شخصیت شیخ نمر به رادیو فردا میگوید
سخنرانی های ایشون موجود است که بسیار بسیار شدید لحن تندی رو علیه مقامات اول سعودی ابراز میکردن و دستگیری ایشون هم در یک تعقیب و گریزی صورت گرفتش که طی او مجروح شده بود و مدتی هم تا در زندان به سر برده بود. تمام تلاش های بین المللی هم برای اینکه حکم اعدام ایشون تخفیف پیدا بکنه بی نتیجه باقی مانده بود. این نشانی است از اینکه عربستان سعودی مشخصا این فرد رو که ارتباط نزدیکی با تهران داشته، در ایران تحصیلات حوزوی خودش رو انجام داده بود، مقصر میپنداشته. توجه کنیم که جاکی شاهد این هست که ایشان رو محکوم به فتنه کردن، گفتن که ایشون فتنه‌گری کرده.
با وجود فضای تنش‌آمیز میان عربستان سعودی و ایران به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی در منطقه، آنطور که افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد انگلستان به رادیو فردا میگوید، این اعدام میتواند دامنه فرقه‌ای بحران موجود را عمیق‌تر و پررنگ‌تر کند.
ما امروز دیدیم که مقامات ایرانی عکس العمل جدی نشون دادن و در چند ماه گذشته از سال 2013 تا به امروز مکررن مقامات ایرانی سعی کرده بودند که اعمال فشار بکنن تا به شکلی جلوگیری بکنن از اعدام شیخ نمر، مخصوصا بعد از اکتبر 2013 که ایشون دادگاهی شدن. اما در این حال می‌بینیم که جدا از مرزهای ایران هم در جوامع شیعه دیگر هم در خاورمیانه امروز ما شاهد بعضی از نارامی‌ها بودیم، خصوصا در بحرین. بعضی از مقامات شیعه عراقی و لبنانی هم واکنش نشون دادن و به استنباط من این بستره جنگ فرقه‌ای که امروز متاسفانه در خاورمیانه در اوج هست به شکلی رو میتونه پررنگ‌تر و عمیق‌تر بکنه.
شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان در سال 1338 شمسی در این کشور متولد شد و در ایران و سوریه تحصیلات عالی حوزوی خود را ادامه داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که در ادامه چالش ها و اظهار نظرهای جناح‌های سیاسی پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ما بار دیگر نسبت به ورود به گفتی اصولگرایان فتنه‌گران به دو مجلس هشدار داده میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ابراهیمی یک عضو جامعه روحانیت مبارز روز شنبه با تکذیب حمایت خود از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت آقای هاشمی الان در صف اول رهبران جمهوری اسلامی نیستند. آقای ابراهیمی به خبرگزاری فارس میگوید برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز به دلیل مواضع آقای هاشمی رفسنجانی درباره شورای شدن رهبری و نظارت بر رهبری با حضور ایشان در لیست جامعه روحانیت مخالفند. غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان هم روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در قم با اشاره به مواضع آقای خامنه‌ای در مورد حق و ناس بودن رأی مردم در انتخابات بدون نام بردن از کسی گفت جای سوال دارد زمانی که رهبری از سلامت انتخابات در سال 88 صحبت می‌کرد عده‌ای ساکت ماندند و چیزی نگفتند و بعدها علم حق و ناس بودن رأی مردم را در دست گرفتند. کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم روز جمعه در خطبه‌های خود از رأی دهندگان خواست به گفته او فتنه‌گران رأی ندهند.
این شما و این وجدان شما، این ولایت فقیه ما تجلی ولایت اهل بیت است. ببینید باید کیا را انتخاب کنید که فردا به امنیت کشور خلل وارد نشه، قطب جدیدی مقابل ولایت درست نشود.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد هم روز پنجشنبه گفته بود که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری عده‌ای به دنبال فتنه‌ای تازه هستند و مباحثی همچون شورای رهبری را مطرح می‌کنند. سعید برزین تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل ایران در بریتانیا درباره دلیل و هدف تمرکز حمله اصولگرایان بر اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید
رفسنجانی تفکر مسلط، گفتمان مسلط در مورد این مسائل رو به چالش کشیده. مثلا موضوع خبرگان رو از حیات خلوت روحانیت در آورده، تبدیل کرده به یک مسئله عمومی و یک مسئله سیاسی و به نظر میرسه که قصدش اینه که یک اجماع جدیدی در مورد این مسائل به وجود بیاره، یعنی یک اجماع جدیدی به وجود بیاره میان نظام، نیروهای سیاسی و توده‌های مردم. خب این نوع تغییر و تحول در تعیین سرنوشت مملکت مهمه و نیروهای محافظه‌کاری که نمیخوان تغییر به وجود بیاد در برابر اون میستن. رفسنجانی نفوذ هم داره که داره این کارا رو میکنه، یعنی هنوز کنار رهبر میشینه. از حامیان مهم دولت آقای روحانی هست، رئیس تشخیص مصلحت هست، به اضافه نفوذ تشکیلاتی و نفوذ حزبی داره. یعنی شما نگاه کنید، حزب کارگزاران، حزب اعتدال و توسعه، حزب کار، جنبش کارگری، خانه کارگر، همه اینها تمایل به رفسنجانی دارن و حرف شنوی از اون دارن.
اصولگرایان که شورایی به نام شورای ائتلاف اصولگرایان تشکیل دادند، در حالی به حمله خود به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدت می‌دهند که در درون خود هم چندان وحدتی ندارند. برخی از احزاب و چهره‌های اصولگرا از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس در این شورا نماینده ندارند. اما این تنها اصولگرایان نیستند که دوچار چند دستگی هستند. از جمله محمد رضا عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان میگوید کارگزاران نسبت به محوریت محمد رضا عارف و سرلیست بودن احتمالی وی در انتخابات آینده واکنش نشان خواهد داد و ریاست وی بر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را نخواهد پذیرفت. سعید برزین درباره اختلافات احتمالی در جبهه اصلاح طلبان هم به رادیو فردا چنین میگوید.
صحبت‌هایی که آقای افتیان فر کردن مواضع رسمی حزبی من فکر نمی‌کنم اعلام شده باشن، اما ببینید اختلاف در جبهه اعتدالیون و اصلاح طلبان وجود داره، یعنی کسی نمی‌تونه منکر بشه که به هر حال اینها دو تا گرایش متفاوت سیاسی با سابقه کار متفاوت هستند و 15 16 سال پیش با هم شدیداً درگیر بودن، اینو کسی منکر نمی‌تونه بشه. اما از سال 92 که اصلاح طلبا پذیرفتن برتری به اصطلاح عنصر اعتدالی رو در این اردو و پذیرفتن که آقای روحانی پیش بره و اونها به عنوان نیروی پشتیبانی وارد صحنه بشن، استنباط من در شرایط موجود اینه که تغییری در این آرایش سیاسی به وجود نیامده.
در این میان و دو روز پس از گفته‌های غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان مبنی بر حمایت علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از اصولگرایان در انتخابات پیشرو، دفتر ناطق نوری گزارش‌های منتشر شده درباره حمایت وی از جریان خاص سیاسی را تکذیب کرد.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. اما اگر درباره انتخابات پیشرو در ایران تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، به وبسایت ما مراجعه کنید. هم اکنون برای وبسایت ما از علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا یادداشتی منتشر شده مبنی بر این پیامدهای رد صلاحیت احتمالی هاشمی رفسنجانی. میتونید متن کامل این یادداشت رو در وبسایت ما بخونید. اما در حالی که کمتر از دو ماه به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری باقی مونده، ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران نسبت به تخلف در فضای مجازی به ویژه در زمان انتخابات هشدار داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران مانده، هشدارهای انتخاباتی همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات دادستان کل کشور درباره فعالیت در فضای مجازی. ابراهیم رئیسی نقش فضای مجازی را در عرصه انتخابات مهم ارزیابی کرده و هشدار داده است که هر گونه جرم و تخلفی در فضای مجازی به خصوص در ایام انتخابات برخورد شدید دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید کنترل فضای مجازی در آستانه انتخابات مهمترین استراتژی اصولگرایان در بعد اجتماعی است.
از نظر شکلی حرفای دادستان کل کشور موضوع تازه‌ای نیست، اما از نظر ماهوی یک گام تازه است برای کنترل فضای مجازی که با روی کار آمدن دولت روحانی و مقاومت دولت در مقابل محدودیت‌های تازه مخصوصا فیلترینگ تلگرام یک دغدغه اصلی در جناح راست افراطی تبدیل شده. در واقع شبکه‌های مجازی این بار در آستانه انتخابات در حال ایفای یک نقش بسیار مؤثر و حیرت‌آور هستند به نفع گردش آزاد اطلاعات که نگرانی‌های شدید اصولگرایان نظامی امنیتی رو در پی داشته. چهار نهاد تحت تسلط جناح راست افراطی یعنی مرکز جرایم سایبری سپاه، اطلاعات سپاه، پلیس فتا و بسیج با عنوان افسران جنگ نرم این روزها به شدت دنبال کنترل و سیطره بر فضای مجازی هستند و این تلاش هیچگاه به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران روز شنبه در نشست مشترکی با پلیس فتا و قضات درگیر در پرونده‌های مربوط به جرایم رایانه‌ای گفت قوه قضاییه در مورد هر گونه تخلف در فضای مجازی در زمان انتخابات کمترین اقمازی نخواهد کرد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران هم در این نشست پیشنهاد داد که نیروی انتظامی و قوه قضاییه کمیته مشترکی تشکیل دهند تا بتوانند در زمان انتخابات به طور هماهنگ عمل کنند. این سخنان در حالی مطرح می شود که محمد باقر الفت معاون اجتماعی قوه قضاییه ایران دو ماه پیش گفته بود که در آستانه انتخابات هیچ یک از شبکه های اجتماعی قطع نخواهد شد. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید
انتخابات دوره های قبلی هم مردم از شبکه های اجتماعی استفاده می کردن برای اینکه پیام هاشون رو با هم دیگه برسونن و حتی اعتباری نامزدها تبدیل کنند. یه فرقی که امسال شاید با سالهای قبل داشته باشه این هستش که اینترنت یه مقدار بیشتر در دسترس مردم قرار گرفته از طریق نسل سوم و چهارم، خطوط موبایل و تلفن همراه. بنابراین میشه گفتش که امسال احتمالاً خیلی فعالیت هایی که انجام میشه در شبکه های اجتماعی از طریق موبایل رو به افزایش باشه که میتونه در واقع عامل خیلی مهمی باشه که نگران باشه.
اما هشدارهای انتخاباتی تنها به حوزه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی محدود نمی‌شود. طی هفته گذشته تعدادی از چهره‌های سیاسی از جمله برخی امامان جمعه درباره تکرار اعتراض‌های شبیه به اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 هشدار دادند. اعتراض‌هایی که البته احمد خاتمی امام جمعه تهران و احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد از آن با عنوان فتنه نام بردند. مهدی مهدوی آزاد.
دور تا دور جناح تحول‌خواه رو که نگاه می‌کنیم، جناح راست افراطی سنگرهای متعدد گذاشته، از سنگر فتنه، از سنگر نفوذ، از بازداشت‌هایی که صورت می‌گیره، بحران رد صلاحیت‌ها که ظاهراً در پیشه، تبلیغات یک سویه، تهدید تا اون حدی که آیت الله محسنی اژه‌ای عملاً با آقای روحانی و هاشمی کد میده و در جمع بسیجیان میگه آنها رو بازداشت خواهیم کرد. هدف این پروژه چیزی نیست جز کاهش مشارکت مردمی در آستانه انتخابات، بی انگیزه کردن مردم و ثابت کردن به اینکه دولت روحانی در عمل به وعده‌هاش هیچگاه موفق نشده.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه سال جاری در ایران برگزار شود. انتخاباتی که محمد حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، هفته پیش نسبت به حضور اصلاح طلبان در آن هشدار داد و از وزارت کشور و شورای نگهبان خواست در این انتخابات جلوی جریان به گفته او فتنه را بگیرند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. شما هم اگر درباره انتخابات پیشرو در ایران دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042022112121 شماره پیامگیر رادیو فردا است. اما محمد علی اینانلو، یک طبیعتگردان سرشناس ایرانی که در کنار صداپیشگی و فعالیت‌های رسانه‌ای مستندساز طبیعت هم بود، صبح روز شنبه در بیمارستان عاطیه در تهران درگذشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
صدایی که دست کم 20 سال پیش توانست هزاران ایرانی را جذب زیبایی‌های طبیعت کشور در اطراف تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها و دریاها و همینطور توجه به اهمیت حیات وحش و سفر با مفهوم تازه طبیعت‌گردی کند، صبح روز شنبه در 68 سالگی خاموش شد.
در این تابستون اگر خداوند یاری کنه و عمری باشه، می‌خوایم زاگرس رو بریم پایین.
محمد علی اینانلو، مجری تلویزیون، مستندساز طبیعت و طبیعتگرد ایرانی که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، سالها همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم‌های تلویزیونی بودند که در سالهای جنگ و بی‌برنامه تلویزیون را با رنگ و بوی تازه‌ای در برنامه معروف با طبیعت متحول کردند.
از دید محیط زیست، از دید روانشناسی این مسئله به بحث کشیده شه و تقصیر همه اینها می آقای اینانلو.
آقای اینانلو را به عنوان یکی از عاشقان سفر و طبیعتگردی در کشور می‌شناسند. او را بنیانگذار طبیعتگردی در ایران می‌دانند و از او به عنوان یکی از چهره‌های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می‌برند که میدانست چه باید کرد که مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق شوند.
این منطقه‌ای که الان دارید در اینجا میبینید یکی از معدود مناطق مهم جهانی است.
او بارها در گفتگوهایش با رسانه‌ها میزان سفرهایش را در ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود، از جمله در گفتگویی که سال گذشته در برنامه پرطرفدار خندوانه داشت.
من هر ماشینی که میگیرم 400,000 کیلومتر باش راه میرم، بعد اگه از دره پرت نشده باشه، تو رودخونه نیفتاده باشه، نمیدونم اتفاقی نیفتاده باشه، بعد 400,000 کیلومتر بازنشستش میکنم. الان چند ماهه که 11 رو خریدم. دوره کره زمین 40,000 کیلومتر. منهای سفرهای هوایی ما اینها، منهای خارج، در داخل ایران من 4 میلیون کیلومتر سفر کردم زمینی.
آقای اینانلو همچنین می گفت که بیش از 40 سال سابقه کار مطبوعاتی داشته. سردبیری مجله گردش، سردبیری مجله ایران شناسی راه ابریشم به زبان انگلیسی و همینطور سردبیری مجله های شکار طبیعت، جهانگردان و طبیعت از جمله فعالیت های رسانه ای اوست. اما این مجری محبوب و طرفدار محیط زیست و گردشگری در طبیعت در سالهای گذشته موجی از اعتراض برخی از طرفداران محیط زیست را هم برمی انگیخت. آخرین بار زمانی بود که خبرهایی درباره نقش داشتن او در شکار در منطقه‌ای در شاهرود منتشر شد. خبر و عکسی که سر از شبکه‌های اجتماعی و برخی وبسایت‌های فعال در حوزه محیط زیست درآورد، مربوط به بازداشت 3 شکارچی همراه با لاشه 1 قوچ وحشی در منطقه شکار ممنوع در شاهرود بود که گفته می‌شد مسئولیت آن با شکرالله اینانلو برادر او بوده و خودش هم در شکار نقش داشته است. هرچند که آقای اینانلو همیشه این خبر را تکذیب کرد و گفته بود تعدادی از بدخواهانش این خبر را در شمایل شایعه منتشر کردند، اما حتی وبسایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست هم با انتشار خبری با تیتر دستگیری بستگان یک چهره تلویزیونی در منطقه شکار ممنوع نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بود. موضع آقای اینانلو درباره شکار تا حدی باعث افزایش این انتقادها بود. او هیچ وقت در مصاحبه‌هایش با شکار مخالفت نمی‌کرد و نظرات متفاوتی درباره شکار داشت. هرچند که در گفتگوی تلویزیونی یک بار شکارچی بودن خودش را در گذشته کار نادرستی خواند.
شکارچی با اون معنایی که مصطلحه بودم، ولی الان حدود 15 ساله که دیگه شکار نمیرم. به جاش دوربین برداشتم. الان من فکر میکنم که خیلی لذت احمقانه بود من میبردم. از موقعی که با دوربین دارم کار میکنم اینم لذت تو اینه، برای اینکه اون 1/100 ثانیه توی تیری میندازه تموم میشه میره، بعدش هم کسافتکاریه.
با همه این انتقادها اما محمدعلی اینانلوی 68 ساله همچنان شاداب و سرزنده در کوه و دشت و بیابانهای ایران با گروه های جوان فیلمبرداریش در سفر بود و مستند ایران جهانی در یک مرز را تهیه و اجرا میکرد که تا حدودی یادآور همان برنامه 20 سال پیش با طبیعت بود.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در طول هفته‌های گذشته از رادیو فردا سری برنامه‌ای به نام فرقه کاری از همکارم کیوان حسینی رو میشنیدید که البته هنوز هم ادامه داره. این برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش میشه. اگر تمایل دارید گزارش و صدا و متن کامل این گزارش ها رو بخونید و ببینید و بشنوید، به صفحه ویژه‌ای که همکارانم در رادیو فردا برای همین برنامه را انداختن مراجعه کنید. متن و گزارش کامل رو میتونید در اونجا بخونید. اما در ادامه نوبت حبیب روشنزاده میرسه با گزارش ورزشی امشب.
تیم فوتبال امید ایران مرکب از بازیکنان زیر 23 سال ساعتی پیش از مشهد عازم امارات متحده عربی شد تا پس از یک اردوی یک هفته‌ای به قطر محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک برود. شرکت تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در مسابقات انتخابی المپیک در شرایطی صورت می‌گیرد که این تیم با حاشیه‌هایی روبروست، از جمله اختلاف محمد خاکپور سرمربی تیم با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال. به گزارش ایسنا، سرمربی تیم فوتبال امید ایران در مورد عدم شرکت خود در مراسم بدرقه تیم میگوید نمیتوانم در جایی باشم که صداقت وجود ندارد، و اضافه میکند به دلیل آنکه کفاشیان رئیس فدراسیون در این مراسم حضور داشت در آن شرکت نکردم. از سوی دیگر محمد مایلی کوهن مدیر فنی تیم امید هم مخالفت خود را با حضور کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در کنار تیم امید ابراز داشته. با این ویژگی ها تیم امید باید در نیمه دوم دی ماه در قطر در مسابقات انتخابی بازیهای المپیک 2016 ریو دو ژانیرو شرکت کند تا شاید بعد از 40 سال بار دیگر به بازیهای المپیک راه یابد. ایران در مسابقات انتخابی المپیک با قطر، سوریه و چین همگروه است. محمدعلی اینانلو گزارشگر قدیمی رادیو تلویزیون ایران در تهران درگذشت. اینانلو که 68 سال داشت روز شنبه به دنبال سکته قلبی با زندگی وداع گفت. او در سال 1351 به عنوان گزارشگر ورزشی کار خود را با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و گزارش و تحلیل مسابقات والیبال را عهده‌دار بود. اینانلو همچنین یکی از مجریان برنامه ورزش از نگاه دو بود. این گزارشگر قدیمی بعد از انقلاب نیز همکاری خود را با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زمینه تهیه و اجرای برنامه‌های زیست محیطی و طبیعت ادامه داد. در انگلیس هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها پیگیری شد و آرسنال به دنبال پیروزی 1-0 مقابل تیم نیوکاسل در صدر جدول باقی ماند با 42 امتیاز. اما لستر سیتی تیم دوم جدول که 40 امتیازی است در برابر تیم بورنموث در یک بازی بدون گل متوقف گشت، 0-0 مساوی. منچستر سیتی هم 2-1 تیم واتفورد را شکست داد تا با 39 امتیاز در ردیف سوم جدول قرار گیرد. در اسپانیا پیشاهنگ لالیگا یعنی تیم بارسلون در زمین اسپانیول تیم رده 11 هم متوقف گشت. به گزارش شبکه بین سپورتس بازی بدون گل بود و تیم اسپانیول یک امتیاز خانگی به دست آورد.
El español consigue la heroica, le saca un punto al Barça que arranca el 2016.
با این وجود بارسلون همچنان صدر جدول است با 39 امتیاز. اما اگر اتلتیکو مادرید که با اختلاف یک امتیاز پشت سر بارسلون ایستاده در مسابقه با تیم ته جدولی لوانده که هم‌اکنون در مادرید ادامه دارد پیروز شود، پرچم پیشتازی را از بارسلون خواهد گرفت. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم گولدن استیت کالیفرنیا همچنان رکورددار بیشترین پیروزی است. این تیم در 32 مسابقه 30 بازی را برده و در صدر جدول کنفرانس غربی قرار دارد. در کنفرانس شرقی تیم کلیولند کاوالیرز قرار دارد با 21 برد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز یکشنبه 13 دی ماه سال 94 برابر با 3 ژانویه سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که در این برنامه نگاهی داشته به مناسبات تاریخی ایران و افغانستان. اما قبل از اون همراه میشیم با رضا جمالی تا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. رضا.
ممنون وحید. شب بخیر شنوندگان گرامی. در واکنش به اعدام شیخ نمر باقر ارنمر سرپرست سفارت عربستان در تهران بعد از ظهر شنبه به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را در این زمینه به اسحاق اورینی ابلاغ کرد. این خبرگزاری همچنین گزارش داد که عصر شنبه حدود 100 تن از طلاب در تجمعی اعتراضی در مقابل سفارت عربستان در تهران شعارهای علیه خاندان آل سعود سر دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای تند ضمن محکوم کردن اعدام شیخ نمر تأکید کرده که مقامات سعودی هزینه این اقدام را پرداخت خواهند کرد. همچنین حسین سوپانینیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از نامه این کمیسیون به وزارت خارجه برای کاهش تعداد کارکنان سفارت و کنسولگری عربستان در ایران خبر داد. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد شیخ نمر باقر ان‌نمر روحانی منتقد شیعه این کشور را به اتهام دست داشتن در آشوب و ناآرامی‌ها در اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه در مجموع 47 نفر در عربستان به اتهام شرکت در عملیات تروریستی اعدام شدند که از این تعداد 4 نفر شیعه و بقیه اعدام شدگان از گروه‌های سنی بودند که به گفته مقامات عربستان مرتکب جرائم تروریستی شده بودند. در خبر دیگر فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اعدام شیخ نمر حتی در چارچوب مبارزه با تروریسم نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان و احترام به حقوق شهروندی ایجاد کرده است. در این بیانیه اتحادیه اروپا ضمن مخالفت شدید با اعدام تحت هر شرایط و به خصوص در مورد اعدام‌های گروهی مقامات سعودی را به پیشبرد آشتی میان جوامع مختلف این کشور دعوت کرده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه عربستان شامگاه شنبه با احضار سفیر ایران در ریاض اعتراض شدید خود را درباره اظهارات مقامات ایرانی به وی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یادداشت اعتراضی عربستان نسبت به آنچه که اظهارات خصمانه مقامات ایران در قبال احکام قضایی این کشور عنوان شده، ایران را به دخالت آشکار در امور داخلی خود متهم کرده است. وزارت خارجه عربستان همچنین مسئولیت کامل حمایت از سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد را با تمامی کارکنانشان متوجه دولت ایران دانسته است. در خبر دیگر، ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، میگوید که هیچ تخلفی در فضای مجازی به ویژه در روزهای انتخابات جایز نیست و اضافه کرده که این مسئله برخورد شدید دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل ایران تأکید کرده که قوه قضاییه کمترین اغماض را در برابر هر گونه اقدام برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات نشان خواهد داد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی شنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید و همچنین اگر دیدگاه و پیامی دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها در گفتگو با سه کارشناس به بررسی مناسبات تاریخی ایران و افغانستان پرداخته. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته باز از میان پرسش‌های مورد بحث شماری از ایرانیان علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ یکی را برگزیدیم. پرسش ارتباط ایران و افغانستان در گستره تاریخ و تداوم و گسست این دو در دوران باستان و میانه و نوین. افغانستان بخشی از زیرمجموعه ایران بوده یا حتی در دوران باستان و میانه گاهی بوده و گاهی نبوده؟ اسناد در این باره چه میگویند؟ آیا شورش محمود افغان و به قدرت رسیدن او بیشتر نشانگر در هم‌آمیختگی ایران و افغانستان است یا بازتاب دهنده نخستین نشانه هایی از گسست بعدی؟ ضعف اشرف افغان و پیروزی نادرشاه افشار چطور؟ به دوران معاصر که میرسیم، حمایت قاطع روسیه از حکومت قاجار و پشتیبانی نهایی بریتانیا از استقلال تا چه حد در جدا شدن سرنوشت سیاسی افغانستان از ایران مؤثر بود؟ تاریخ نگاری هویت‌گرای مدرن در دو کشور تا چه اندازه روشنگرانه است و تا چه اندازه کژتابانه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما از جمله با این پرسش ها از هارون امیرزاده، دانش آموخته تاریخ افغانستان در لندن. در همین شهر مجید تفرشی، تاریخ نگار معاصر و پژوهشگر روابط بین الملل، و خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در برلن. آقای رضاخانی، در قدیمترین اسناد و مدارکی که از دوران باستان به جا مانده، وضعیت تاریخی افغانستان چگونه بازتاب یافته؟ بخشی از زیرمجموعه امپراتوری ایران بوده یا گاهی بوده گاهی نبوده، یا برگ‌های تاریخ به صورت واحدی مجزا بهش نگاه کرده؟
سوالتون یه مشکلی داره که امپراتوری ایران معنیش لزوماً نباید این حساب کنیم که امپراتوری که متعلق بوده به کشوری که امروز ایرانه، جز امپراتوری هایی هم بوده که در ضمن به ایران و افغانستان و خب جای دیگه در آن واحد حکومت میکردن و لزوماً مرکزشون حتی در ایران، خاک ایران امروز هم نبوده. ولی خب اولین مدارکی که از افغانستان داریم که مدارک باستان شناسی باشد، متعلق به دوران 3000 و اندی سال پیش که تمدن مرو و بلخ در شمال افغانستان، که اولین جاییه که ما ازش میدونیم در مورد مدنیت در شمال افغانستان، بعد افغانستان ازش در مدارک هخامنشی از بخش‌های مختلف افغانستان امروز نام برده شده، که بیشتر آریا، منطقه هرات، آراخوزیا، منطقه قندهار و بطریا که منطقه بلخ و تخارستان نام برده شده. یکی از مسائلی که هست اینه که خاک افغانستان به صورت باستانی یه مقداری با هندوکش تعریف می شده و اصولا قدرت هایی که در منطقه غرب بیشتر مرکزیت داشتن، منطقه غرب و شمال غرب افغانستان رو داشتن و منطقه‌ای که امروزه کابلستان شناخته میشه بیشتر تحت تأثیر قدرت‌هایی بوده که بر منطقه رود سند حکومت می‌کردند. در نتیجه بخش غربی رو بیشتر با قدرت‌های غربی مثل ایران و خدجادی که خاورمیانه حکومت می‌کردند دسته‌بندی می‌شده، بخش‌های شرقی رو راست زیاد ازش مدرکی قبل از تقریبا قرن چهارم قبل از میلاد نداره.
آقای امیرزاده ببینین، ایران و افغانستان خب هم مرزن، هم تاریخ بودن تا همین اواخر که افغانستان مستقل شد، هم زبان هستن در بعضی از بخش‌ها و دو کشوری هستن که آغاز سالهای نوشون در یک زمانه، یعنی مثلا الان ایران 1394 و افغانستان هم 1394. این همه نزدیکی کمه در میان کشورهای مختلف، ولی بین درک مورخان افغان و مورخان ایران درباره وضعیت و جایگاه افغانستان در دوران باستان فرقی هست یا نه؟
باید عرض کنم که دیدگاه مورخین هر دو کشور در مجموع مورخان تاریخ نویسان که دو نوع تاریخ نویسان داره، مکی تاریخ نویسانه که با افکار نشنالیزم مثلا تاریخ نوشتن و مورخانی که با واقعیت ها و با استقلال فکری مثلا تاریخ نوشته، با از این دو دیدگاه ببینیم تاریخ افغانستان و ایران با هم تفاوت میکنه. مورخین افغانستان در سده بیستم بیشتر تحت تاثیر افکار و اندیشه های نشنالیزم که عمدتا حاکمان پشتون داشتن تاریخ افغانستان را تفسیر کردن. ما داشتیم مورخین مثل فقیه غبار مستقلانه تاریخ افغانستان نوشته و تاریخ ایران مرور کرده. مطابق به نظریه یا تاریخ نویسی که تاریخ معاصر افغانستان بخصوص تاریخ به نام افغانستان در مسیر تاریخ نگاشته، افغانستان در عهد قدیم باستان بخشی از امپراتوری اخامنشی بوده و در دوره ساسانی هم بخشهای از او بخش از امپراتوری بوده و بعدن در دوره های تاریخی امواره تغییر کرده. در زمان مثلا دوره غزنوی ها ایران بخش از افغانستان بوده که در او وقت خراسان نامیده می شد و غزنه و یا غزنی تحت امپراتوری ترکان سلطان محمود غزنوی حکومت میکرده. خب مراحلی هم داریم که افغانستان در دوره صفوی ها بخصوصا مناطق قندهار، هرات و این مناطق بیشتر تحت تاثیر ایران بوده، کابل بیشتر تحت تاثیر دولت های بابری بوده و شمال افغانستان حکومت های شیبانی و ازبک نفوذ داشته. و همین ترتیب ما در دوره نادر افشار میبینیم که افغانستان بخش از امپراتوری نادر افشار میشه. سرنوشت افغانستان و ایران فقط بعد از کشته شدن نادر افشار تغییر میکنه، یعنی در سال 1747 به بعد پشتونهایی که در رکاب نظامی های نادر افشار برای گرفتن هندوستان و همراه آنها همکاری داشتن و در ایران بودن و افغانستان در وقت طبیعتا جز خاک نادر افشار شمرده میشد به شمول آسیای میانه و قفقاز، اونها توانستن بعد از مرگ نادر افشار و پروپاشی حکومت نادر افشار آمدن یک اساس یک دولت و بنیاد را در خراسان وقت داشتن که معروف است در تاریخ افغانستان به نام سلسله خانواده دورانی ها و از او به بعد افغانستان بر خود یک هویت جداگانه، تاریخ جداگانه و فرهنگ جداگانه را جستجو کرده و این تاریخ نویسان افغانستان بسیار تلاش کردند که برای خود یک هویت مجزا از ایران بسازند. اما در میان تاریخ نویسان افغانستان کم اختلاف نظر وجود داره. یکی دیدگاه حاکم بر شمینیزم حکومت های افغانستان است که بیشتر تلاش کرده که تاریخ افغانستان یا تاریخ 50000 ساله تعریف کنن و در این تاریخ 50000 ساله را محدود به سلطه و قدرت پشتون ها بسازن و بخش دیگه ای هستن که افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی در جغرافیای فرهنگی بزرگ مثل ایران باستان میبینن و همچنان از لحاظ سیاسی یک محدوده است که در یک مقطع زمان ظهور کرده و بعداً با دستنازی های بازی بزرگ در قرن 19 وارد نام جدید و جغرافیای جدید سیاسی شده.
ممنون آقای امیرزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تفرشی، چنان که شنیدید آقای امیرزاده گفتند که بیش از دو قرن و نیم پیش در سال 1747 میلادی احمد شاه درانی به قدرت میرسه و مطابق دوربندی تاریخی مورخان این دوران و دوران مدرن تاریخ افغانستان آغاز این دوران میدونن. ویژگی این دوران چیه از لحاظ چگونگی مناسبات میان ایران و افغانستان؟
همونطور که دوست عزیزم فرمودن، روابط ایران و افغانستان رو تا حد زیادی باید در مقوله بازی بزرگ The Great Game نگاه کرد. معنی روابط مناقشه و جنگ آشکار و نهان بین دولت استعماری بریتانیا و دولت استعماری روسیه تزاری در قرن 19 تا اواخر قرن 18 در واقع این ریشه های تشکیل دولت و حاکمیت ملی در افغانستان دیده میشه و هر از گاهی هم بروز داده شده، ولی در اغلب سالهای قبل از قرن 19 کشوری که ما الان به نام افغانستان میشناسیم از نظر فرهنگی و تمدنی مرتبط با ایران بود و میشه گفت بخشی از خراسان بزرگ که لزوماً ممکن اسم ایران هم بهش تلقی نمیشد بود و حکومت‌هایی هم که حتی مرکزشون در افغانستان بود در واقع خودشون رو به نوعی تعلق ایرانی میدونستند و با ایران مناسبات خوبی داشتند. از ابتدای قرن 19 و تقریبا همزمان با گسترش نفوذ استعماری دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه و آسیا مرکزی و منطقه خلیج فارس و شبه قاره هند که گسترش پیدا میکنه تا حد زیادی، افغانستان کنونی هم وارد این بازی میشه. در واقع سیاست حائلسازی بریتانیا بین ایران و هند که برای مثلا هند برای بریتانیا بسیار مهم بود و همینطور ایران به تدریج اهمیت داشت و بیشتر شد اهمیتش با کشف مسئله نفت و جدا ساختن روسیه از آبهای خلیج فارس. این سه مسئله باعث شد افغانستان در واقع عنوان ریاست حائل ترقی بشه و یه حالت نیمه استعماری یا شبه استعماری بریتانیا در افغانستان داشته باشه و حتی در قسمت هایی که ایران نفوذ تمدنی فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی بیشتری داشته در افغانستان مثل مسئله هرات بین ایران و بریتانیا جنگ در بگیره و اون قسمت های مورد مناقشه از ایران جدا بشه در دوران اول سلطنت ناصرالدین شاه و تلاش بشه در راستای ایران زدایی از شبه قاره هند در افغانستان هم به نوعی ایران زدایی صورت بگیره که این سیاست تا تقریبا اوایل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و در اوایل قرن 20 با انقلاب مشروطیت و ظهور رضا شاه در ایران و همینطور ظهور امان الله خان در افغانستان این سیاست تغییر میکنه و مناسبات دو کشور تا حد زیادی حالت مستقل و رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بحثش مفصله، ولی در دوران قاجاریه به هر حال افغانستان تا حدی نیمه مستقل نیمه مستعمره بود و سیاستهاش تحت تاثیر سیاستهای حکام ملی و محلی از یه طرف، ولی در این حال سیاستهای منطقه‌ای و بین‌المللی و کلانتر حکومت بریتانیا قرار داشت و ایران هم در این بازی بزرگ به عنوان یک دولت نسبتاً ضعیف در منطقه، بزرگ ولی ضعیف به طور کلی، تحت تاثیر این سیاست‌ها بود و روابط با افغانستان هم در همین مقوله میشه تعریف کرد. و البته اول دوران رضا شاه این روابط به طور کلی تغییر می‌کنه که اگه خواستیم بعداً راجع بهش صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای تفرشی. آقای رضاخانی، اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در ارتباط با گفته‌های آقای تفرشی و قبل از ایشون آقای امیرزاده میتونید بگید؟
در مورد صحبتی که آقای امیرزاده کردن، ایشون تقریبا جنبندی کلی از تاریخ افغانستان کردن. من فقط میخواستم به عنوان کسی که یه مقداری زیادی رو تاریخ افغانستان در دوره ساسانی کار کردم توضیح بدم که این قضایای تاریخ ملی نویسی یا تاریخ ناسیونالیسم که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، ولی اصولا برای اون تاریخ نویسان هم همیشه بستگی به این داره که تاریخ رو از کجا شروع کنید. کسانی که این تاریخ رو شروع میکنن اکثرا از دوره شروع میکنن که معروف به دوره هفتالی ها که حدود قرن پنجم بعد از میلاد میشه، که در این مرحله بعد از اینکه شما یک امپراتوری کوشان داشتید که همزمان اشکانیان که بیشتر بر غرب حکومت میکردن، کوشانیا بر شرق حکومت میکردن و پایتختشون اول بلخ و بعدم منطقه اطراف پیشاور در پاکستان بوده و تمام این قسمتی که الان افغانستان هست و شمال پاکستان و شمال غرب هند رو تحت کنترل داشتن، به دنباله اینا وقتی هفتالی ها وارد منطقه افغانستان میشن و بیشتر مرکزیت حکومتشون رو روی بلخ میذارن و بیشتر افغانستان امروزه رو گروه های هفتالی در دست میگیرن، این یه مقداری باعث این تاریخ نگاری شده که این رو همینجوری که ایشون گفتن به عنوان اجداد پشتونها بشناسن، به خصوص به خاطر شباهتی که اسم محلی هفتالی ها ابدال به اسم یکی از قبایل پشتون ابدالی داره. این باعث شده که این تاریخ ناسیونالیست امکان نوشته شدن پیدا کنه و در واقع اینا رو اصل افغانستان بدونن. ولی یکی از چیزهایی که این مسئله نشون میده اینه که همیشه بستگی به این داره که ما تاریخ از کجا شروع کنیم و از چه دیدگاهی شروع کنیم. حتی آقای امیرزاده هم گفتن که مثلا در دوره غزنوی ها ایران جز افغانستان بوده، که اونم حرف جالبیه، برای اینکه ما داریم از هر دو نظر مملکت ها رو مرزهای امروزیشون تاریخی میکنیم. یعنی فکر میکنیم که چون مثلا حکومت سامانی مرکزش در ازبکستان امروز بوده، حالا در منطقه فرهنگی تاجیکستان به تاجیک ها مثلا اون موقع میشه گفت این در جز از تاجیکستان بوده، چون حکومت آل بویه مثلا مرکزش در اصفهان بوده یعنی جز ایران بوده، یا غزنوی ها چون در غزنه بودن یعنی جز افغانستان بوده. من مشکلم کلا با اینجور دسته‌بندیه، یعنی بردن مرزها به یک چیزی قبل از اینکه اصلا مرزی وجود داشته باشه. بله، هر کدوم از این حکومت ها مرکزیت های خاصی داشتن و در دوران ساسانیان مثلا میشه گفت افغانستان امروز یک هویت مستقلی داشته، که خب خیلی سریع در دوره اوایل اسلامی با مناطقی که امروز تاجیکستان و ازبکستان و شرق خراسان ایران هست با همدیگه جمع میشن و اون خراسان بزرگی که دوستان صحبتشو کردن رو به وجود میارن. پس یه مقدار از دادن اسمای تاریخی باید پرهیز کرد.
آقای امیرزاده، نظر شما در مورد این نکته‌ای که آقای رضاخانی گفتن چیه؟ شما گفتید که ایران بخشی از افغانستان بوده، بعضیا میگن که افغانستان بخشی از ایران بوده، و مطلبی که ایشون مطرح کردن که یه مقدار این خانشا بستگی داره که نقطه شروع رو کجا بذارن.
ببینید، تعریف امروزی که ما از دولت ملت ها داریم با تعریف تاریخی که وجود دارد کاملا متفاوت است. ببینید، یک حوزه بزرگ تمدنیه که امروز به نام ایران بزرگ رو یاد کنیم، نه ایران محدود به فارس، که بعد از سال 1935 نامگذاری در فارس به ایران تبدیل شد. اگر این نقطه نظر رو ببینیم، تعریف آن روز از دولت‌ها این بوده که پایتخت در کجا قرار داشته و تا کدام عرصه یا نماز خطبه خوانده می شده یا فرض می کنم قلمرو حکومتش بوده یا مالیات می گرفته بوده. بر اساس او تعریف، تاریخ نویسانه که در افغانستان تاریخ نوشتن که هویت مستقل برای افغانستان ترسیم کنن، مجبور بودن بر اساس یک پایه، یک اصول، یک تعریف باید این کار کنن. یعنی وقتی که افغانستان میخواستن به عنوان بعد از قرن به اصطلاح 18 برای افغانستان یک تعریف هویت تاریخی رو جستجو کنن، وقتی که تاریخ رو مطالعه کردن در بخش‌های از تاریخ، وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت‌های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وقت یعنی خراسان بزرگ در او وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از عروض است که یعنی مرکزیت یک حکم روایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکم روایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از او تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی‌ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترک‌ها بودند، ترک‌هایی بودند که از آسیای میانه آمده بودند و اونا جزء از غلامان به طور مثال دوره سامانی‌ها بودند، آمدند در افغانستان یک دولت را ایجاد کردند که پایتختش غزنی بود که بخش‌های شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همین دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنوی بر اونجا رفت. ما دیدگاه استاد رضا خانی را شنیدم ولی دیدگاهشان که زیاد موافق نیستم. ما یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری ها و خاکان شده که در وقت طبیعتا ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده.
بسیار خب، حالا بعد از آقای رضاخانی میپرسیم که نظرشون چی. آقای طرفرشی، برگردیم به عصر حاضر. بسیاری از شهروندان عادی ایرانی همه بار تشکیل افغانستان مستقل رو بر دوش استعمار بریتانیا و دخالت بیگانگان میدونن. پای بریتانیا از کی در افغانستان باز شد؟ چرا و کیفیت و نوع مناسبات بریتانیا با افغانستان از سوی و ایران از سوی دیگه در اون دوره چه فرقها و شباهت‌هایی داشت؟
باید یک جمله بگم و اونی که چیزی که در صحبت‌های آقای امیرزاده مغفول مونده، مسئله تاثیرگذاری فرهنگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها هست در مسئله تشکیل دولت. اگر این تصویر ایشون رو بپذیریم، دولت‌های ترکان سلجوقی که در ایران حکومت کردن و یا ایلخانان مغول رو هم باید همه رو دولت مغولی، در صورتی که اینا بعد از یه مدتی به حال کاملا ایرانی میشن و تصوری که چون محلی که در اونجا پایتخت داشتن قرن‌ها بعد جزء کشور به نام ایرانی افغانستان، بنابراین ایرانی افغانی هستن، تصور دقیقی نیست و میشه خیلی ساده با درزه گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مثل شاهنامه، مثل فردوسی و مثل شعرا و ادبا و فرهنگ دیگه مشخص کرد ریشه‌های این حکومت‌ها و به اصطلاح تمرکزشون در کجا هست. برگردیم به سوال شما، بحث روابط ایران و افغانستان همونطور که عرض کردم خدمتون، به هر حال منبعث تا حدی است از روابط ایران و بریتانیا و حضور استعماری بریتانیا در ایران. در اواسط قرن 18 همونطور که اشاره شد، بریتانیا به تدریج وارد منطقه میشه، گسترش میده حضورش در منطقه و در دوران امپریالیسم به تعبیری که امروز گفته میشه و به خصوص امپریالیسم نوین در دهه 1870، هر دو کشور تا حد زیادی قدرت میگیرن در منطقه و اهمیت پیدا میکنن. تا حد زیادی تلاش برای کم کردن نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تمدنی ایران در افغانستان توسط بریتانیا انجام شد. این درش تردیدی نیست. ولی جنبش ناسیونالیستی و تلاش برای تأسیس دولت مدرن در افغانستان در داخل اون کشور هم نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه افغانستان به جز قسمت‌هایش که منطقه هرات و اونجا بود، هیچ وقت مستقیما جزء خاک ایران نبود، بلکه مناطق تحت حمایه ایران بودن و مهمتر از اون از جهت تمدنی فرهنگی با ایران مرتبط بودن. تلاش برای گذاشتن نام افغانستان برای اون کشور در واقع تلاشی بود برای فارسی زدایی از منطقه افغانستان و تمرکز و تفوق فرهنگ پشتون، که این تلاش همچنان هم به جهات دیگه وجود داره.
وقتمون کمه آقای تفرشی. آقای رضاخانی، درباره نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر میکنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزء افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزء ایران بوده؟
من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف پوچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. اونجور که ایشون گفتم به مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیر مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از این حرفا گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجور که ایشون اشاره کردن این کلمات بعد از 1935 بعد از قرن جدید بوده. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله، اگر جای پایتختی هستش بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان و منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه، حداقل بخش وسط تا شرقش بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بعض حکومت میکرده. حتی قبل از اسلام همونجوری که گفتم در دوره هفتالیا، بعد از هفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در ضمن صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب تفرشی داشتم، هم در مورد جنبندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتما.
اون مسئله تاثیر فرهنگی رو، اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم، شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در توس این شعر رو میگه، این اشعار رو میگه، و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تاثیر فرهنگیه که مسئله که مرکزیت نداره. این تاثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی ربط بدیم. دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره، و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. اتفاقا دنیای فردوسی دنیای افغانستانه. این اگه ما بخوایم قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم، اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگی.
با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای هارون امیرزاده و آقای مجید تفرشی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.